دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
هموطنان عزیزم، همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، شب شما بخیر باشه. در یک ساعت پایانی نوبت دوم برنامه ها که شبکه تخصصی اقتصاد، وقت اون فرا رسیده تا شنونده حسن ختام برنامه های امروز امشب جهش تولید باشید. امیدواریم که این برنامه رو هم بشنوید و مورد عنایت استفادتون قرار بگیره. اما قبل از پخش جهش تولید برنامه پایانی، اجازه میخوام من فاطمه شعبانی گوینده این نوبت به اتفاق سایر همکاران، تهیه کننده آتنا ابراهیمی، صدا بردار علی میرزایان و هماهنگی پخش مجید ابراهیمی، تا فرصتی دوباره که توفیق پیدا کنیم و باز از اینجا در خدمت شما باشیم، از حضورتون مرخص بشیم. در سکوتی که دلت دست دعا باز نمود، یاد ما باش که محتاج دعاییم هنوز. شبتون بخیر باشه، ملتمس دعای خیر و خداحافظ.
ظرفیتی که در واحدهای تولیدی داره تولید میکنه و داره فعالیت میکنه،
برای تحقق شعار امسال یک تغییر اساسی در نگاه بدنه کارشناسی و سیاستگذار کشور لازمه.
دولت نظارتش رو بکنه، دولت ریلگذاری بکنه، دولت سیاستگذاری بکنه، اما کار باید دست بخش خصوصی باشه. باید اقتصاد مردمی باشه.
هم از لحاظ منابع طبیعی، هم از لحاظ منابع انسانی، نیروی تحصیل کرده، نیروی جوان، ما وضعیت بسیار مساعدی از لحاظ ظرفیت داریم.
در مردم سازی اقتصاد بعد بازار درست کنیم، بعد بستر مهیا کنیم.
میتونیم با چند چرخش تحول آفرین از این ظرفیت بالقوه استفاده کنیم، اونو تبدیل به یک پیشران جهش تولید بکنیم.
جهش تولید، راهکارهای مشارکت مردم در تولید و اقتصاد.
اگر ما این توفیق رو پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم رو در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، میتوانه تولید هم به جهش برسد.
جهش تولید.
به نام خدا، عرض سلام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم و برنامه جهش تولید رو تقدیم حضور شما میکنیم. دوستان، برنامه جهش تولید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. از شما دعوت میکنیم اگر نظری در مورد موضوع برنامه دارین، از طریق سامانه پیامکی 303637 به ما بفرمایید تا ما در تولید و پخش برنامه ها از نظرهای خوب شما شنوندگان محترم استفاده کنیم. جهش تولید برنامه ایست که راهکارهای مشارکت مردم و بخش خصوصی رو در تولید و اقتصاد واکاوی میکنه و فرصتی است برای کارشناسان، صاحب نظران، فعالان بخش خصوصی و اقتصاددانان تا دیدگاه های خودشون رو برای افزایش سهم بخش خصوصی در تولید کشور مطرح و انشالله اجرایی کنه. شما دوستان عزیز شنونده میتونید برنامه جهش تولید رو روزهای پنجشنبه ساعت 21 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز بشنوید. تکرار این برنامه هم روز جمعه ساعت 13 تقدیم حضور شما میشه. امروز در برنامه جهش تولید قصد داریم به یکی از اصلی ترین نیازهای بشر بپردازیم. حتما همتون موافق هستین که مسکن و تولید مسکن یکی از نیازهای اولیه انسان هاست که نه تنها در اقتصاد به عنوان یک بخش پیشران مؤثره، بلکه در حوزه رفاه اجتماعی و افزایش رضایتمندی عموم هم تأثیر بسزایی داره. امروز در جهش تولید به تولید مسکن میپردازیم. در ابتدای برنامه قبل از اینکه با مهمانان وارد گفتگو بشیم از شما دعوت میکنیم یه بخشی رو بشنوید در مورد ظرفیت‌های مسکن در کشورمون.
سلام، من سعید زار محمدی ام و شما شنونده جهش تولید هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. این هفته قرار هست که راجع به جهش تولید در زمینه مسکن با شما صحبت کنم. بالاخره بعد از 17 سال دولت 13 هم بعد از روی کار آمدنش مسئولیت پروژه های برزمین مانده مسکن مهر رو بر عهده گرفت و قول به اتمام رساندنشون رو به متقاضیان داد. دولت شهید رئیسی برخلاف دولت قبل اضطرار حوزه مسکن رو به خوبی درک کرد و برای بهبود اون طرح نهضت ملی مسکن رو مطرح کرد. اما این تصمیمی سخت و پرهزینه برای دولت به حساب میاد، چرا که حوزه ساخت و ساز مسکن به دلیل کنار گذاشته شدن در دوره قبل ریاست جمهوری عملاً زیرساخت‌هاش رو از دست داده و از دیگر سو به دلیل همون کنار گذاشته شدن بازار مسکن با انباشتگی تقاضای عجیبی مواجه شده که تأثیرش در جهش قیمتی سال 1397 که بر اثر دوره جدید تحریم‌ها بود قابل مشاهده است. دولت در شرایطی خودش رو متعهد به ساخت سالانه 1 میلیون واحد مسکن کرد که عملاً زیرساخت چنین ساخت و سازی وجود نداشت و باید ابتدای امر فکری برای زیرساخت ها میشد. اما اضطرار حوزه مسکن که نتیجه ترک فعل دولت قبل بود لزوم اقدامات زود بازده رو چند برابر میکنه. تو این نقطه است که برای دولت مسئله ساخت مسکن تبدیل به مسئله ساخت سریع مسکن میشه، چرا که سرعت پاشنه آشیل طرح نهضت ملی مسکنه. به زعم کارشناسان با توجه به واقعیت‌های حوزه مسکن، تغییر شیوه ساخت طرح نهضت ملی مسکن از پیمانکاری به مردمی سازی راه نجاته، چرا که پروژه‌های پیمانکاری در بهترین حالت برای اتمام به 18 تا 24 ماه زمان نیاز دارن، در حالی که این زمان در مردمی سازی به زیر 1 سال میرسه. به نظر میرسه بهترین تصمیم برای دولت اعتماد به مردم و واگذاری زمین و ساختش به دست اونهاست. البته آماری که در این زمینه هست کمی از واقعیت به دوره. مثلا مرداد ماه بود که دولت اعلام کرد 1,480,000 واحد در حال ساخته و بر اساس ادعای دولت این آمار تا آبان ماه قرار بود که به 1,860,000 واحد برسه. دی ماه تیتر رسانه ها حاکی از این بود که واحدهای در حال ساخت از 1,930,000 واحد گذشته و حالا خبرها حاکی از ادعای دولت مبنی بر افزایش تعداد آپارتمان های نهضت ملی مسکن در حال ساخت به بیش از 2 میلیون واحده. این آمار یعنی تحقق نیمی از وعده های دولت مبنی بر ساخت 4 میلیون واحد در 4 سال. اما جره این قضیه کجاست؟ کارشناسان معتقدند دولت در این آمارها تمام زیرمجموعه‌های قانون جهش تولید مسکن مثل واگذاری زمین، تکمیل واحدهای مسکن مهر و این دست کارها را هم اضافه کرده. به نظر میرسه این اعداد به جای نشون دادن تعداد واقعی ساخت واحدها، نشون دهنده دست و پا زدن دولت در گرداب ساخت نهضت ملی مسکنه. کانون سراسری انبوهسازان و دبیرش یعنی فرشید پورحاجت در این مورد گفته اینکه چه میزان از این واحدها وارد چرخه تولید و اجرا شده باید منتظر نتیجه بمونیم، اما اینگونه به نظر میرسه که سهم گسترده ای از اعداد و ارقام اعلام شده از سوی مسئولان وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن مربوط به الحاق و اضافه شدن زمین به طرح مذکوره. اما باید به این نکته توجه بشه که در مقام تولید چرخه تبدیل زمین به واحد مسکونی خیلی طولانیه، بنابراین نمیشه چندان به آمارهای اعلام شده در زمینه ساخت واحدهایی که هر روز سر از زمینی نامعلوم در میارن و به آمار نهایی اضافه میشن امید داشت. ممنون از این که همراه من بودید. تا هفته آینده و جهش تولید دیگه، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه جهش تولید امروز میهمان داریم، لطف کردن هم به صورت تلفنی هم حضوری در خدمتشون باشیم. جناب آقای دکتر اسفندیار سلطانی، عضو هیئت مدیره کانون انبوهسازان کشور که روی خط تلفن همراه ما هستن. عرض سلام دارم حضور جناب آقای دکتر سلطانی.
به نام خداوند شهیدان و سازان که هر سلطان از بلکت خون شهدا بود هست و خواهد بود، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. سرکار خانم دکتر سمانه محرمی نمی، کارشناس حوزه مسکن و عضو کمیسیون تخصصی مسکن و املاک اتاق اصناف ایران هم مهمان حضوری ما هستن در استودیو. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
اللهم انی اعوذ بک من الکفر والفقر و اعوذ بک من عذاب القبر لا اله الا انت. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری توانمند و شنوندگان خوب و آقای دکتر سلطانی.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، اول از شما شروع کنیم ببینیم که برای حل مشکل مسکن که نیاز اولیه مردم هست، وضعیت تولید مسکن به چه شکله الان؟
خانم مهندس که فرمودن مو به تنم راست شد، مجبورم راستش رو بگم.
خب
حالا ببینید، در رابطه با مسکن یک پدیده مولتی مدیا،
بله،
یعنی تنها مقوله ایه که بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، روانی، معیشتی، خانوادگی و حتی اقلیت و دینی رو شامل میشه.
بله.
بنابراین نمیتونه یک نسخه واحد، آنم به شکل پوپولیسم و دستوری حل کننده مشکل مسکن واقعی. این یکی از بزرگترین عمده مشکلات ما. یعنی ما هر سال بین 800 هزار تا 1 میلیون ازدواج اولی داریم.
بله.
هر سال نامیان انباشته میشن به نیاز مسکن.
درسته.
حدود نزدیک شاید نبگیم بین 6 تا 7، حالا اینم کم کنیم 5 میلیون ما بافت فرسودی داریم، حدودا نزدیک 3، حالا اینم کم کنیم بگم 1.5 میلیون سکونتگاه های ناهم و حاشیه‌نشینی داریم. بنابراین ما هیچ راهی نداریم برای ساخت مسکن به صورت صنعتی سازی که در اون اولا سرعت کار بره بالا.
بله.
دومن بشم ما علاوه بر حل مسکن، یعنی مسکندار شدن اقشار هدف به صورت واقعی،
بله،
صورت بعدی هم که گفتیم داریم، مسکن یه ساله رو کردن 4-5 سال. شما نگاه کنید مسکن هایی که در سال 1999 مثلا در رنجان ساخته شده نهایتا باید 1400 دیگه تمام بشه، هنوز که هنوز وزیر میاد 50% پیشرفته چه. یعنی باعث میشه اون اقشار هدف به جای اینکه بیان مسکن ارزان، مسکن سالم، مسکن بروز رو صاحب بشند، میان دوچار استرابی میشن که چجوری پول اونو تهیه کنند.
بله.
الان 5 سال دوچار این فاجعه شدن مردم. یعنی پولایی که میگیرن یه دفعه، مثلا پولایی که میگیرن هر سه ماه یه دفعه 40 میلیون، یه دفعه 10 تا 40 میلیون، در آخر تحویل اون شرکت تحویل گیرنده ساختمونی که به طرف میده یا رو به اندازه خود قیمت اون مسکنم دوباره برای بازسازیش بده که بتونه توش بشینه، این فاجعه است.
حالا ظرفیتی که موجود هست با توجه به همه عوامل، این رو بفرمایید که
ببینید ما میذاریم. الان من یه کارخونه آوردم صنعتی سازی تو گم، صنعتی سازی هم که در هر سال میتونم 100 هزار واحد بسازم.
حالا با توجه به تمام این مسائلی که شما می‌فرمایید، پس ما یه ظرفیتی داریم که از اون ظرفیت به درستی استفاده نمی‌کنیم.
استفاده نمیشه.
ظرفیت اگر به شکل درست حالا توسط
کامل حل میشه. خانم من میگم ببین اگه ظرفیت استفاده بشه، گفتم مثلا عدیدی مولتی مدیا یعنی با پدیده‌های اقلیمی، اجتماعی، مذهبی، قومی، اقتصادی در منطقه.
آقای دکتر الان شما فکر میکنین در طول سال ما ظرفیت ساخت چند واحد رو در کشور داریم؟
به خود من الان اعلام میکنم، بیان زندگی مو من میدم، یه 700 میلیارد تنخواه من خواه داره میدم، به من بدن، من 100 هزار واحد درستان با صنعتی سازی میسازم، چرا نمیاد؟
خب تعامل بفرمایین آقای دکتر. سرکار خانم دکتر محرمی، کارشناس حوزه مسکن هستن، اینجا در خدمتشون هستیم، نظر ایشون رو هم در مورد ظرفیت‌های موجود بشنم. خیلی خوش آمدید خانم دکتر، بفرمایید.
خیلی ممنونم. من فکر میکنم ابتداءً از زنجیره تولید من یک توضیح کوتاهی خدمتون عرض کنم. ما اگر بیایم بگیم زنجیره تولید مسکن رو در سطح خرد و سطح کلان به دو دسته تقسیم بکنیم، در سطح خرد ما نیاز به یک بسترسازی داریم که این بسترسازی در میان عموم جامعه هستش که توسط مشاوران املاک داره انجام میشه، پیشنهاداتی به مالکین میشه در سطح عموم جامعه و تسهیلگری میکنن، سازندگان خرد رو معرفی میکنن و این ساخت در اشلهای کوچک انجام میشه. در سطح کلان متفاوته، در سطح کلان بسترسازی توسط دولت میبایستی انجام بشه و ما اینجا هستش که انبوه سازان رو باید وارد کار بکنیم. مشکل اصلی ما دقیقا به دستبندی انبوه سازان ما برمیگرده. درست میفرمایید دکتر سلطان، یعنی ما دو دسته انبوهساز داریم، خصوصی و خصولتی. متاسفانه بعضی از انبوهسازان ما وقتی وارد کار میشن، در ابتدا شما یک شرکت ثبت شده میبینید، ولی خب پشتش بخش های دولتی هستن که خب مزایده ها رو گرفتن و این اصلا اشکال نداره، اگر که پروژه ها طولانی مدت نشه، در اثر تغییر دولت ها مدیر عامل ها عوض نشن، جابجایی نداشته باشن و در فرصت مقرر این املاک تحویل داده بشه.
تغییر قیمت ها رو هم ما نداشته باشیم.
دقیقاً ما تغییر قیمت ها رو هم نداشته باشیم. مسئله بعدی کاربری هایی هستش که توی این دو سطح خرد و کلان برای زنجیره تولید ما باید در نظر بگیریم. برای سطح خرد ما کاربری تولیدمون برای عموم جامعه است. افراد ابتداءً می‌خرند و در صورتی که حالا ملک دیگری داشته باشند و یا نتونن تأمین کنن مبلغ کامل اون ملک رو، اجاره میدهن و ما نمیتونیم دستوری به اینها بگیم شما ملک خودتون رو بیاین در راستای اهداف ما به اجبار به اجاره های بلند مدت یا با قیمت های مشخص اجاره یا به فروش برسید. اما در سطح کلان وقتی ما میایم توسط انبوه سازان کار میکنیم و بستر سازی رو توسط دولت انجام میدیم، کاربری تولیدمون متفاوت میشه. ما باید به دو جنبه فکر کنیم و براش آمادگی داشته باشیم و این وظیفه دولت هستش. ما باید بیایم در دولت جهت اجاره مقرون به صرفه و جهت خرید مقرون به صرفه ملک بسازیم. این دوتا متفاوت هستن از اینکه ما یک ساختمون 10 واحدی، 20 واحدی یا حتی 60 واحدی بسازیم توسط یک سازنده خرد، بخوایم بهش اجبار کنیم که اینو فقط کل این 60 واحد شما باید بدید اجاره. اما وقتی ما میایم در شهرک ها، در مجموعه های مسکونی توسط انبوه سازان چه خصوصی چه دولتی میایم بسترسازی میکنیم و میتونیم بهشون الزام کنیم ما این امتیاز رو در اختیار شما برای این ساخت قرار میدیم، این زمین دولتی هستش، ما به ازاش شما چیکار کن؟ اجاره ارزان قیمت با مدت زمان طولانی قرار بده. اینجا ما یک مسئله ای رو در بحث جهش تولید، در قانون جهش تولید هم چه واسه ساخت داریم چه واسه اجاره، بحث وام ها هستن که تسهیلگری میکنن برای سازندگان و همچنین برای کسانی که میخوان ملکاشون رو اجاره بدن. در بحث خرید این مشکل حل شده هستش، چون وام یا در اختیار سازنده قرار میگیره یا در اختیار کسی که فروشنده هستش، این رو در اختیارش قرار میگیره. اما در بحث اجاره وام های سرگردان داریم ما، به همین جهت هست بازار اجاره ما کنترل نمیشه. توی بحث تولید مسکن جهت اجاره ما باید به این دقت کنیم که این وام هایی که جهت اجاره داده میشه به دست مجرین برسه. وام وقتی به مستاجر داده میشه بعد از 10 ماه از تاریخ اجارش، قطعا یک پول سرگردانی در بازار خواهد بود. راهکاری که میتونیم ارائه بدیم برای تولید و استفاده از ظرفیت ها، استفاده از ساخت های سریع هستش. ساخت سریع مثل ساختهای LSF, ISF و پرینتری. درسته که در طبقات بالا این نوع ساخت ها قابلیت استفاده ندارن، ما نمیتونیم بلند مرتبه سازی کنیم باهاشون، اما ساخت های سریع هستند که برای استفاده و مسکن بازار فعلی مسکن
بله.
تقاضا کمتر میشه به جهت عرضه زیاد و قطعا روی قیمت ها اثر گذار خواهد.
سپاسگزارم از شما. خانم دکتر، با توجه به وضعیتی که الان موجود هست، آقای دکتر سلطانی هم توضیح
خانم مهندسی مزد کلاسیک بکنم از روی مطالب دانشگاهی نا حرف زدن
بله.
نه اینکه در سطح جامعه باشن یا وارد ساخته باشن یا وارد خریده باشن
بله.
اون چیزایی که گفتن یه چیزایی پوپولیستی تکراری بود که تو تلویزیون بعضی از کارشناسا دارن میگن. اولا اجاره تو قانون سه تا قانون استیجاری اجاره به شرط تمدید و قرارداد اجاره، قانون ساماندهی مسکن بزرگترین و کاملترین قانونی که در طول تاریخ نده شده و حتی در کد دنیا مسکن رو تو 6 قسمت تقسیم کرده. 99 سال اول دوم اجاره اجاره یعنی زمین رو میده به من انبوساز میده آقا بساز به قیمت الان کارشناسی میکنه مثلا زمین میشه 100 میلیون رسمن سکتری
بله.
بعد من 2 سال باید بسازم، 5 سال مجبورم به قیمتی که دولت میگه اجاره بدم
بله.
این یکی از بزرگترین راه حل های قیمت شکستن تورم در اجاره و برای اون ازدواج اولی هست که فعلا صاحب مسکن میشن. این در زمان تنها تجاج را شد یه زمین به اتفاقا به من دادم، اون زمین من اومدم 90 واحد به من پروانه دادن، گفتن هی طرفم 40 واحد. وزیر بعدی مدای نیستاد تفکرات خودشو بر قانون ارجحیت داد و با تو مسکنهای اجاره دلالی شد. خب اگه دلالی چی کرده؟ اولا خانم مهندس آمارشون اشتباه است، ایشون دارن میگن مردم میسازن بنگاها میایم به موساز میگن. کجا بنگاها میگن؟ بنگاها مسکنی که ما داریم میسازی میدن، ما یا خودم میخرم یا کسای دیگه ای که میارم به ما تعویض میدن مشارکتی 50-50 میسازی. بنابراین ما اگر بخواییم مسکن رو حل کنیم باید کار و داد به دست
کاردان
بعد نظارت واقعی کرد. نه نمیخوان
بسیار خوب
ما خانم. یعنی ما زمین های مناسب ساخت و ساز رو داریم خراب میکنیم. ما نمیریم به صورت صنعتی سازی که تو صنعتی سازی این شرط بندیم حاکمه.
آقای دکتر سلطانی تشکر میکنم از شما که در این گفتگو شرکت کردین و دغدغه ها رو فرمودین. امیدواریم که برها به وضعیت مناسبی برسیم که بتونیم تولید مسکن رو در دست کاردان ها به ظرفیت لازم برسونیم. خیلی ممنونم آقای دکتر سلطانی از شما. عذرخواهی میکنم که وقت شما رو گرفتیم. با شما خداحافظی میکنم. خب برمیگردیم ادامه گفتگو با خانم دکتر محرمی در مورد بحث ظرفیت تولید و اینکه ما چقدر میتونیم تو زمینه جهش تولید از پتانسیل های بخش خصوصی به خصوص استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم مشکل مسکن رو حداقل به تدریج کم بکنیم. بفرمایید خانم.
دوست عزیزمون آقای دکتر سلطانی فرمودن که خب بنده به صورت دانشگاهی، بله قطعا بنده به صورت دانشگاهی صحبت میکنم، اما لازمه که بگم 15 سال سابقه کار ملکی رو دارم، تخصص بنده کار املاک هستش و میخواستم خدمتشون عرض کنم بنده اصلا نگفتم که باید ما انبوه سازان رو حذف کنیم یا نه. در 2 سطح خرد و کلان اومدم مطرح کردم. در سطح عموم جامعه ما برای تولید مسکن ما به 2 حالت مشاوران املاک و سازندگان خرد احتیاج داریم. با سرمایه های خردی که در بین مردم و سازندگان ما هستش که میان و خونه ها رو میسازن، و در سطح کلان هم ما دولت رو گذاشتیم و انبوه سازان. این انبوه سازان هم به خصوصی و نیمه دولتی هامون تقسیم کردیم. لازم هستش که ما اینجا مطرح کنیم که رسته کار ملکی با 78 رسته شغل رابطه پیشین داره و با 56 رسته شغل رابطه پسین داره. یعنی وقتی که بازار تولید مسکن راه بیفته، بازار خیلی از شغلها در کشور راه میفته. پس ما باید به سمت تولید مسکن بریم، نه فقط برای رفع مشکل مسکن مردم که قطعاً یک نیاز حیاتی برای همه افراد هست. ما باید به جهت اینکه معیشت قشر کثیری از جامعه با تولید مسکن و به کارگماری رسته‌های شغلی بهبود پیدا میکنه به سمت تولید مسکن بریم.
بله.
در مورد ظرفیت ها سوال پرسیدید.
بله.
بخش خصوصی ما ظرفیت های بسیار مناسبی در این زمینه داره. دوستمون در مورد این صحبت کردن که تولید 100 هزار واحد توسط شخص ایشون، که خب این خیلی عدد بزرگ و چشمگیری هستش. این رو ما باید در نظر بگیریم که فقط نبریم سمت زمین‌های دولتی که به صورت استیجاری در اختیار انبوه‌سازان قرار میدن. جامعه انبوه‌ساز خصوصی ما میبایست در قامت خرید مشارکت یا
بله.
در قامت مشارکت در ساخت در زمینه‌هایی که در سطح شهرهای ما وجود داره ورود بکنه.
بله.
و کمی من توصیه‌ام به دوستانی که وارد این بستر میخوان بشن این هستش که کمی از توقعات سوداوری برای ساختمون رو کم بکنیم، قطعا تولید بهتر و عرضه بیشتری خواهیم داشت. اما توقع سازنده ها متاسفانه برای سوداوری چون بالاتر از آن چیزی هستش که نیاز جامعه هست، باعث میشه که یه مقدار ما رکود رو در بخش تولید داشته باشیم، چون قطعا خصوصا در شرایط فعلی جامعه اون سودی که توقع دارند رو بهش دست پیدا نخواهند.
خیلی از شما سپاسگزارم. جناب آقای فرهاد بیضایی کارشناس مسکن هم روی خط تلفن الان همراه ما هستن، میخوایم نظر ایشون رو هم در مورد موضوع برنامه بدونیم. جناب آقای بیضایی عرض سلام دارم خدمت شما.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، مهمانتون و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از شما. آقای بیضایی، ما الان داریم در مورد ظرفیت های تولید مسکن در کشور صحبت میکنیم. اگر ممکن شما توضیح بفرمایید از منظر خودتون ظرفیت ها رو چطور میبینید؟
ازم به حضور شما که ببینید، ما ظرفیت تولید مسکن رو در حال حاضر در کشور به لحاظ فنی داریم.
بله.
ما چند تا مشکل یا مانع داریم در خصوص بحث تولید مسکن.
بله.
یک مسئله زمین هست که به هر حال در خیلی از شهرهای ما زمین‌های ذخیره شهری که برای ساخت مسکن پیشبینی شده بود در طرح‌های شهری، اینها رو به اتمام هستند. این باعث شده که در سالهای گذشته واحدهای مسکونی که از قبل ساخته شده بودند اینها تخریب بشن و حالا ساختمان‌های بلند مرتبه تری روی اونها ساخته بشه. الان ساختمان‌های یک طبقه هم که این اتفاق براش میافتاد در بعضی از شهرها رو به اتمام هست. ساختمان‌های دو سه طبقه داره تخریب میشه و به جایش ساختمان‌های بلندتر ساخته بشه.
بله.
این نرخ استهداف رو در قیمت تمام شده مسکن افزایش میده. هزینه زمین رو در قیمت تمام شده مسکن افزایش میده. آخر صحبت شما رسیدم درباره این بود که سود مسکن مثلا کمتر بشه. ببین، اتفاقی که میفته مسکن اون سود لازم رو نداره، به خاطر همین بالا بودن نرخ استهلاک، تخریب و بالا بودن همین نرخ زمین هست که باعث میشه که اون سوداوری لازم رو برای سرمایه گذاری در حوزه مسکن نداشته باشه. دولت توی چند سال گذشته به جای آن که بیاد این مسئله اساسی رو در حوزه تولید مسکن برای چاره اندیشی بکنه، بازار رو فراموش کرده و مسیر رو به سمت ساخت مسکن دولتی برده و عرضه زمین دولتی. ببینید، در حوزه تأمین مالی مسکن ما این توافق رو در همه کارشناسان داریم که
بله.
ما با منابع دولتی نمیتوانیم مسکن تأمین بکنیم. حتما باید از منابع بانکی، حتما باید از منابع مردم، حتما از سرمایه گذاری باید استفاده کنه. سرمایه گذاری بخش خصوصی باید.
خب اینها راهکارهاییست برای این که ما بتونیم جریش تولید داشته باشیم. بله.
حالا در حوزه زمین هم باید همین نگاه رو داشته باشیم. یعنی فقط نمیتونیم اکتفا بکنیم به زمین‌های دولتی، زمین‌های بخش عمومی، زمین‌های بخش خصوصی هم باید بیاد و در تأمین مسکن قرار بگیره. زمین‌های دولتی به خاطر اینکه عمدتاً کیفیت پایین‌تری دارن
بله.
و در مسیر توسعه شهرها قرار نگرفتن، اختصاصشون برای ساخت مسکن اقتصاد شهرها رو دچار چالش جدی میکنه. تامین زیرساخت‌ها